اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبحتان بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 16 ثور سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 6 ماه می سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. هند روز جمعه یک ماهواره مخابراتی را به منظور استفاده توسط همسایگان آن کشور به فضا پرتاب کرد. نرندرا مودی صدر اعظم هند هنگام پرتاب این ماهواره آن را یک لحظه تاریخی خواند و گفت که این ماهواره سبب افق جدید تعامل بین کشورهای منطقه خواهد شد. این ماهواره آسیای جنوبی نامگذاری شده و نرندرا مودی آن را هدیه هند برای کشورهای آسیای جنوبی خواند. تاکنون افغانستان، بنگلادش، بوتان، نیپال، سریلانکا و مالدیف برای استفاده از این ماهواره مخابراتی اظهار آمادگی کرده است. پاکستان از پیوستن به این پروژه ابا ورزید و گفت آن کشور روی پرتاب ماهواره خود کار میکند. ماهواره آسیای جنوبی به کشورهای شامل در این پروژه خدمات نشرات تلویزیونی و فناوری مخابراتی در بخش بانکداری و حکومتداری الکترونیکی را فراهم خواهد کرد. ترکیه 170 قاضی و سارنوال را به زن ارتباط با عوامل کودتای نافرجام در آن کشور از وظایفشان برکنار کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، شمار کارمندان خدمات ملکی و نیروهای امنیتی آن کشور که در ارتباط با آن کودتا از وظایفشان برکنار شدند، اکنون به 145 هزار نفر می‌رسد. شمار قاضیان و سارنوالان برکنار شده به 4238 نفر رسیده است. انقره ادعا دارد که افراد وابسته به یک شبکه به رهبری فتح الله گولن، یک روحانی ترک مقیم امریکا، در کودتای نافرجام سال گذشته دست داشتند، ادعایی که گولن آن را همواره رد کرده است. پیونگ یانگ، اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA و اداره استخبارات کره جنوبی را به طراحی حمله بیولوژیکی و کیمیایی بر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، متهم کرد. وزارت امنیت دولتی کره شمالی روز جمعه با نشر اعلامیه گفت که این طرح را خنثی کرده است. در اعلامیه آمده، فردی که قرار بود این حمله را انجام دهد یک شهروند کره شمالی بود و بازداشت شده است. بر اساس این اعلامیه، قرار بود این حمله در زمان رسم گذشت سالانه‌ای که در آن رهبر کره شمالی شرکت می‌کند انجام شود. ایالات متحده و کره جنوبی تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز جمعه بودجه مصارف حکومت فدرال آن کشور را توشیح کرد و به این ترتیب از مسدود شدن ادارات حکومت فدرال جلوگیری نمود. این بودجه که قبلا با اکثریت آرا توسط کنگره ایالات متحده تصویب شده بود، مصارف حکومت فدرال را تا آخر سال مالی یعنی 30 سپتامبر امسال تمویل می‌کند. این بودجه یک تریلیون دلاری پس از چندین هفته مذاکره بین رهبران کنگره و قصر سفید تصویب شد. در این بودجه مصارف اردوی ایالات متحده افزایش یافته و پول بیشتر برای تامین امنیت مرزهای ایالات متحده تخصیص داده شده است. اما پول برای تمویل وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ و قانونگذاران جمهوری‌خواه چون اعمار دیوار در امتداد مرز بین ایالات متحده و مکزیکو در این بودجه در نظر گرفتن نشده است. دونالد ترامپ همچنین وعده کرده بود که تمویل یک مؤسسه ای را که برای زنان خدمات سخت جنین ارائه می کند قطع خواهد کرد، اما در بودجه توشیح شده پول برای این مؤسسه تخصیص داده شده است. ادارات حکومت فدرال در ایالات متحده از اکتبر 2013 تا کنون در اثر کمبود بودجه مسدود نشده است. بسیاری ادارات حکومتی در آن زمان برای مدت 16 روز به خاطر اختلاف قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات در پیوند به تمویل برنامه اصلاحات صحی باراک اوباما مسدود گردیده بود. و یک سرباز نیروهای ویژه ایالات متحده در یک درگیری مسلحانه با جنگجویان الشباب در سومالیا کشته شد. مقام‌های آمریکایی با بیان این مطلب گفتند که این درگیری روز جمعه رخ داد و در آن 3 آمریکایی دیگر زخمی شد. این نخستین بار است که یک سرباز آمریکایی پس از سال 1993 میلادی در سومالیا کشته می شود. مقام های امریکایی گفتند که نیروهای ویژه امریکایی در 65 کیلومتری غرب موگادیشو مصروف آموزش اردوی ملی سومالیا بودند که جنگجویان الشباب آنان حمله کردند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم. با امید صحت و سلامتی شما می پردازم به تقدیم گزارش های این بخش خبری از رادیو آشنا صدای امریکا. در نخستین گزارش این بخش، 11 تن در ارتباط به قضیه مرگ 71 مهاجر محکوم شدند که در عقب یک لاری یخچالدار در سال 2015 تلف شده بودند. مقامات حکومت هنگری گفتند که در میان محکوم شدگان شهروندان افغان، بلغاریا و لبنان شامل هستند. به مطلب اسوشیتد پرس توجه کنید که برگردان دری آن را قدیر مشرف تقدیم می کند.
لازولو ناناسی، رئیس اداره سارانوالی حوزه باکس کیسکون هنگری، گفت که محکوم شدگان به ادای قاچاق حدود 1200 نفر از مرز هنگری سربستان متهمند که مهاجران را در سال 2015 به اتریش یا هم آلمان قاچاق می کردند.
این قاچاقبران که افغان، بلغاریایی و لبنانی بودند، به تاریخ 2 می 2017 به اتهام قتل عمد با شکنجه، قاچاق انسان در چارچوب یک گروه سازمان یافته جنایی و داشتن بطری های تهدید کننده زندگی محکوم شدند.
در میان قربانیان آن رویداد مهاجران از سوریه، عراق و افغانستان بودند که در عقب موتر لاری یخچالدار با نمبر پلیت هنگری پیدا شدند. راننده آن لاری موتر را به تاریخ 27 اگست 2015 در خط اضطراری جاده‌ای که به اتریش منتهی می‌شد ترک کرده بود. ناناسی می‌گوید اعضای آن گروه جنایتکار 71 مهاجر را که شامل 59 مرد و 8 زن و 4 طفل بود در یک لاری یخچالدار بدون تهویه جا داده بودند که از داخل امکان باز شدن آن وجود نداشت.
مهاجران قرار بود به اتریش انتقال داده شوند. راننده موتر یک جوان 25 ساله بلغاریایی بود که با یک بلغاریایی 38 ساله همراه بود. هر دوی این افراد در گذشته برای آن سازمان جنایتکار کار کرده بودند.
سارنوال معذف می گوید در حالی که هنوز لاری در داخل خاک هنگری بود، با احتمال زیاد مهاجران در ظرف 3 ساعت جان خود را از دست دادند. ناناسی به اسوشیتد پرس گفت که نیم ساعت پس از آن که موتر حرکت کرده، مهاجران با ضربه زدن و فریاد کشیدن نشان دادند که هوا تنفس کردن نمی توانند.
سر و صدا و فریاد آنان را راننده و همکارش شنیدند. با کمک آمر بلغاریاییشان مشکل را به سردسته سازمان جنایتکار که یک افغان بود در میان گذاشتند. با وجود آن به آنان چندین بار امر شده که دروازه را باز نکنند تا از برخورد با آن افرادی که در حال خفه شدن بودند جلوگیری کرده و به زودی به آلمان برسند.
اتهامات علیه افراد شامل قاچاق انسان می باشد. 4 تن آنان که به دخالت به مرگ مهاجران متهمند با اتهام قتل عمد توأم با شکنجه نیز مواجه می باشند. سارنوالان خواهان حکم حبس ابد به 4 متهم شدند. آنان خواستند تا باقی متهمین حبس کوتاه مدت را در یک زندان با تدابیر شدید امنیتی سپری کرده و سپس از هنگری اخراج کردند. 9 تن از افرادی که با قاچاق متهمند در بازداشت قرار دارند، در حالی که سارنوالان در غیاب 2 تن از متهمین تصمیم دارند اقامه دعوا کرده و اقدامات را روی دست گیرند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، هندوها در پاکستان از اختطاف دخترانشان به نام رو آوردن به اسلام و ازدواج اجباری شکایت دارند. هندوها میگویند که گرویدن دختران آنان به ادیان دیگر از بهانه هایی است که برای ازدواج با دختران جوان هندو به کار برده می شود. برای هندوها در پاکستان قانون مشخص ازدواج در نظر گرفته نشده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از حفیظ آصفی مشنوید.
بر اساس این قانون، سن قانونی ازدواج در جامعه هندوهای پاکستانی 18 سال است. تخطی از آن غیر قانونی شمرده می شود. بر اساس گفته های جیاپرکاش مورانی، فعال حقوق هندوهای پاکستانی، این قانون انگیزه ازدواج های اجباری دختران را توقف می دهد. اگر با موجودیت این قانون آن ده کسانی که این دختران را مجبور به تعویض مذهبشان کرده و بعد با آنها ازدواج میکنند قادر به ازدواج با این دختران نشوند، دیگر آنان علاقه به تعویض مذهب نخواهند داشت. جامعه هندوی پاکستان مدت هاست که شکایت دارند که از تغییر اجباری مذهب و ازدواج به عنوان پوشش برای اختطاف دختران جوان استفاده می شود و این دختران تهدید می شوند که اگر شهادت دروغ در محکمه ندهند به خودشان و یا خانواده ایشان صدمه خواهد رسید. رامش کمار وانکوانی، عضو پارلمان پاکستان که هندو مذهب است، برخلاف دیگران عقیده دارد که این قانون جدید از همچو دختران حفاظت خواهد کرد. رامش کمار گفت این قانون به شکلی که تصویب شده است فقط مربوط به اقلیت هندوها می شود و اگر دختر مذهب خود را تغییر دهد این دختر را تحت پوشش قرار نخواهد داد. این عضو پارلمان پاکستان گفت بهتر می بود که در این قانون گفته می شد که افرادی که سنشان کمتر از 18 سال است اجازه تعویض مذهب خود را ندارند.
18 سال سے کم عمر کی شادی نہیں ہوگی مگر یہ کس کو لاگو ہوتا ہے یہ بل
اگر با کسی کے زیر سن 18 سال است اجازه نمی دهید کہ ازدواج کند اجازه نامه رانندگی بگیرد و یا کارت شناسایی کشور را اخذ کند پس چرا به این افراد اجازه می دهید کہ مذهب خود را تغییر دهند؟
در این قانون آمده است که محکمه می تواند ازدواج هندوایی را که رضایت شاکی با زور، اجبار و یا با تقلب به دست آمده باشد ملغا سازد. در ایالت سن که اکثر هندو مذهب ها در آن زندگی می کنند، مقام های پلیس می گویند که اکثر دختران هندویی که مذهب خود را تغییر دادند اختطاف نشده اند. به گفته آنها این دختران فقیر با مردان پولدار مسلمان فرار می کنند و مذهب خود را تغییر می دهند، زیرا یک مسلمان نمی تواند با یک هندو ازدواج کند. راوی دیوانی، سرمنشی شورای هندوهای پاکستان، می گوید که یک دختر 12 تا 13 ساله در مورد عشق چی می داند؟ به گفته دیوانی، دخترانی که سنشان بین 12 تا 18 سال است در بسا موارد با وعده های کاذب به سوی افراد جلب شده و بعد که ازدواجشان به محکمه کشانیده می شود تهدید می شوند که دروغ بگویند. دیوانی می گوید حتی والدین این دختران حق دیدنشان را ندارند. خودچند کرمانی، رئیس شورای هندوهای پاکستان، میگوید جامعه هندو از نظام عدلی میخواهد تا در این موضوعات دخالت کرده و به این دختران و پسران وقت دهد که در مورد تصمیم خود فکر کنند. کرمانی گفت این اطفال در مورد اسلام و یا هر مذهب دیگر چیزی نمیدانند و مشکلاتشان چند سال بعد از تغییر مذهب شروع میشود.
دقت ہوتی تھی کہ پاسپورٹ لینے جاؤ تو بھی مسئلہ اور
زمانی که آنها برای یک کارت شناسایی و یا پاسپورت با عنوان یک زوج درخواست می دادند و یا درخواست دریافت تقاعد شوهر و یا خانم خود را ارائه می دادند، بدون سند ازدواج به دشواری های زیاده مواجه می شدند.
این لایحه جدید روز یک شنبه توسط مأمون حسین، رئیس جمهور پاکستان، امضا شده و به قانون مبدل شد. قانون جدید از جمع 4 ایالت پاکستان 3 ایالت آن را در بر می‌گیرد. ایالت سند قانون خود را در این مورد تصویب کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
برای بار اول در تاریخ معاصر رای دهندگان فرانسوی روز یکشنبه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌ورزند که در آن احزاب شناخته شده هیچ کاندیدی ندارند. انتخاب آنها بین امانوئل ماکرون، چپگرای میانه رو و طرفدار کاربار، و مارین لوپن است که میلیگرای است که می‌خواهد فرانسه را از اتحادیه اروپا خارج ساخته و مهاجرت را تا اندازه زیادی خاصتا از کشورهای مسلمان محدود کند. لوئیس رامز از پاریس گزارش فرستاده است که برگردانی دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
کمپاین انتخابات فرانسه که با احساسات دوام بود، تعیین کننده این مطلب است که آیا این کشور بر راه جهانی بودن خود ادامه می دهد یا راه جدیدی را بیرون از اتحادیه اروپایی با سرحدات مستحکم و تأکید به مسائل داخلی انتخاب می کند که اکنون در سایر کشورها نیز تمایل به همین منوال است. مارین لوپن کاندید ریاست جمهوری فرانسه می گوید که نسبت به موقعیتش در دور دوم انتخابات خوشبین است.
به
فکرم در بهترین موقف قرار دارم تا به جهان جدیدی که در حال ظهور است صحبت کنم. با پوتین در روسیه، با ترامپ در ایالات متحده، با می در بریتانیا و آنچه او میگوید یا با مودی در هند حرف بزنم. زیرا همه این کشورها کمتر از تجارت آزاد، رقابت و ضعیف ساختن حفاظت اجتماعی دوری میکنند. احساس میکنم که فلسفه سیاسی من بیشتر نزدیک به این هاست تا خانم مرکل.
لوپن ملتگرا در روند نخست انتخابات مقام دوم را به دست آورد، اما وعده او برای برگشتاندن مشاغل در کارخانه ها و ازدیاد امتیازات اجتماعی سبب می شود تا از رقیب چپ افراطیش پیشی بگیرد. همانند انتخابات دونالد ترامپ، رای دهندگان خاموش می توانند تغییر کلی را در مراکز انتخاباتی به وجود بیاورند، با آنکه همه پرسی ها امانوئل مکرون را پیشگام می دانند. امانوئل مکرون می گوید که می خواهد فرانسه را با جهان متحد سازد. نه تنها میراث‌های فکری، سیاسی و اخلاقی فرانسه با خطر مواجه است، بلکه آینده یک اروپای متحد که مقدراتش را به دستش داشته باشد و همچنان آینده جهانی که ما تصمیم داریم بخشی از آن باشیم با تهدید مواجه می باشد. داشتن بلندترین سطح بیکاری در اروپا و دوام حملات دهشت‌افگنان اسلامگرا سوالات بزرگی را در مورد جهانی بودن و آنچه به میان آورده است که اکثر مردم آن را پالیسی‌های موجود ناکام می‌خوانند. لوپن می‌خواهد از پول یورو فاصله بگیرد. چپی‌ها و میانه‌روها او را خطرناک جلوه می‌دهند. در آخرین مناظره ماکرون گفت که لوپن جنگ داخلی را در فرانسه دامن می‌زند. یکی از آزمون‌های بزرگ در برابر ماکرون که در حکومت حزب حاکم سوسیالیست وزیر بود، قانع ساختن رای دهندگان است. او مانند گذشته آرای بیشتری را به دست نخواهد آورد، اما با آن هم چرا در نظرپرسی‌ها پیش قدم است؟ پاتریک ویل، تاریخ‌دان، می‌گوید که یکی از دلایل آن این است که او خود را متفاوت از دیگران معرفی کرده است.
Present himself as outsider, as a maverick within the administration.
چون او خود را خارج از حلقه موجوده حکومت وانمود کرده است، کسی که به هیچ گروه وابسته نیست. این که مفهوم این تحول چه خواهد بود تا حال نمیدانیم. تفرقه شدید در فرانسه مستولی است، بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ بعد از جنگ. در هر صورت انتخابات روز یک شنبه یک تغییر محسوب می شود. سوال عمده این است که به چه تعداد از رای دهندگان فرانسوی واحد واقعا خواهان چی می باشند؟
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در فرمان اجرایی خود دستور آزادی‌های بیشتری دینی را امضا کرد، اما برخی ها این انکشافات را سازنده نمی‌بینند. بل گالو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در فرمان اجرایی خود دستور آزادی‌های بیشتری دینی را امضا کرد، اما برخی ها این انکشاف را سازنده نمی‌بینند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که تعهدی را که با حامیان دینی خود داده بود به جا آورد.
We will not allow people of faith to be targeted.
او می گوید ما بیش از این اجازه نمی دهیم که باورمندان هدف قرار گیرند، آزار و اذیت شوند و یا خاموش گردند. هدف از فرمان اجرایی این است تا کلیساها و دیگر گروه های دینی بتوانند نظریات سیاسی خود را صریحا ابراز بدارند. این یک پیروزی برای رهبران دینی است، زیرا قبلا بر اساس قانون نمی توانستند از کاندیدان مورد نظرشان حمایت کنند و اگر چنین می کردند باید مالیه می پرداختند. اما بر اساس این قانون جدید کارمندان کلیسا و سایر گروه های دینی مستلزم پرداخت مالیه نیستند. یکی از کسانی که با این قانون مخالف است جبری فالویل، رهبر فرقه مسیحی انجلیک است که این نکته را در کنونسیون سال 2016 ملی حزب جمهوری‌ها بیان داشت. او میگوید به من باور کنین که لغو قانون جانسون یک انقلاب بزرگ را برای مسیحیان محافظه‌کار و آزادی بیان ایجاد میکند. فرمان اجرایی رئیس جمهور در حقیقت قانون جانسون را لغو نمی کند. این قانون با وجود عملی سازی آن در روی صفحات کتاب ها باقی خواهد ماند. بریلین از پوهنتون امریکایی که موقفشان جدایی کلیسا از حکومت است می گوید که اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور مشکلات است که مشکلاتی است که اصلا وجود ندارد.
There's just no crisis in America's pulpits. There is no
او میگوید بحران در تریبیون های امریکا وجود ندارد. هیچ جنگ علیه سخنرانی های سیاسی در وسیع ترین وجه آن وجود ندارد. اما آنچه که است این است که به منظور رسیدن به معافیت از پرداخت مالیاتی که امر حتمی است شما نباید از نمزدن پست های دولتی پشتیبانی کنید. این فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ می تواند که یک نبرد قانونی دیگری را به بار آورد و این در حالی است که اتحادیه آزادی های مدنی امریکا گفته است که قصد دارد این فرمان اجرایی دونالد ترامپ را به آزمون بکشند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ادارات کمک رسان در افریقا بیمزان دارند که قطع کمک های پیشنهاد شده اداره دونالد ترامپ ممکن کمک های غذایی را برای میلیون ها مردمی که به قحطی مواجهند متاثر سازد. ریبکاوا وارد با مارک رینل از مؤسسه بین المللی پناه جویان در مورد آزمون هایی که در صدر است صحبت انجام داده است که گزارش آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
ملل متحد می گوید هرگاه کمک های بشری به حدود 29 میلیون تن در سومالیا، سودان جنوبی، نایجیریا و یمن نرسد، ممکن این مردمان مواجه با قحطی شوند. ملل متحد به مراتب پول کمتر از 4 میلیارد دلاری را دریافت کرده است که برای برطرف کردن بحران بشری مانند یکی از آن که در شاخه افریقا در 2011 پیوست و 260 هزار تن را به کام مرگ برد ضرورت دارد. کینیا طرحی را دارد تا کمپ پناهجویان دوباب را تا ختم ما ببندد. این کار وضع را بدتر می سازد. مارک یارنال در مؤسسه پناهجویان بین المللی می گوید
There's about 250,000 Somalis living in the Dadaab camp right now. And so in the past the US I think with some more leadership could work with
در حدود 250,000 سومالی در کمپ پناهجویان داباب در حال حاضر سکونت دارد. چون در گذشته امریکا رهبری را در دست داشت، با رهبری کینیا یک جا کار کرده و از آنها میپرسید که شما به چی چیز نیاز دارید تا کمپ به قدر کافی محفوظ باشد، مردم به چی چیز نیاز دارند و کدام چیز را از مردمان میزبان تقاضا نمی کنند. اما چون حالا خود امریکا دروازه ها را برای پناهجویان می بندد، با مشکل می توان این پیام را تحویل داد. با آنکه سومالیا در وسط خشکسالی مدهش قرار دارد، اما بسیاری از منازعات ناشی از سودان جنوبی است که به گفته نیکی هیل سفیر ایالات متحده در ملل متحد دچار قحطی است که انسان مسئول آن دانسته می شود. نیکی هیل می گوید این در نتیجه ظاهراً کمپاین است که بر ضد مردمان ملکی به پیش برده می شود. این در نتیجه عمل است که کارمندان بشری کشته می شوند. 16 تن به تنهایی امسال به قتل رسیدند. این در نتیجه مانع شدن به دسترسی به غذا و دوا به مردمانی است که به گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. یارنل میگوید این مهم نیست که عامل قحطی چیست، بلکه ضروری است تا مواد غذایی باید به مردمان محتاج برسد. او میگوید کارمندان بشری به خوبی میدانند که به چه خطر مواجهند و نیز اینکه آیا کمک‌های بشری تهدید بیشتری را به مردم متوجه می‌سازد و مناظر را بهتر می‌سازد یا خیر. مارک یارنل از مؤسسه پناهجویان بین‌المللی میگوید حتی اگر مواد غذایی موجود نباشد، از این انتخاب‌ها هیچ کدام را ندارید. از این سبب به جامعه بشری این فرصت داده شود تا چنین تصمیمی را بگیرد. باید ناظران از کمک کنندگان موجود باشد تا بهترین خدمات ارائه کند، اما نباید تمام کمک‌ها را از یک سر قطع کنید. یارنل میگوید تنها پرداخت پول کافی نیست. جامعه بین‌المللی ضرورت دارد تا ریشه بحران را دریابد و شرکای خود را در این کار بیابد. او میگوید امیدوار است تا ایالات متحده دوباره نقش رهبری کننده خود را ثابت کرده و جامعه بین‌المللی را برای حل این بحران بسیج نماید.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و در آخرین گزارش این بخش خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا، یک معاینه تجربه خون به سرعت و به طور دقیق تشخیص ملاریا را از سایر امراض نموده می تواند تا به این ترتیب تداوی مرضی که عامل انتقال آن پس از به زودی آغاز شود. جسیکا برمن خبرنگار صدای آمریکا گزارش در مورد دارد که برگردان دریان را نسرین محمود عزیزی تقدیم میکند.
علائم ملاریا که سالانه به طور تخمین 200 میلیون تن را در جهان مبتلا میسازد، گاه آنقدر مشخص نیست. به این معنا که تب، جاندردی و سایر دردها و احساس خنک در مراحل اولی این مرض به آسانی با سایر امراض مغالطه میشود. از این سبب تحقیق کنندگان معاینه ای را می خواهند که به سرعت و به طور دقیق ملاریا را تشخیص کند تا آنان بتوانند تداوی عاجل مریض را آغاز کنند. این کار می تواند شانس زنده ماندن مریض را بیشتر ساخته و احتمال گسترش مرض را کمتر سازد. معاینه خونی را که تحقیق کنندگان در پوهنتون استنفورد کالیفرنیا انکشاف دادند، نحوه چگونگی فعال شدن سیستم معافیتی را تشخیص داده و معلوم می کند که شخص مصاب با پرازیت مالاریا می باشد و یا سایر عاملین مرض مثل باکتریا و یا ویروس. پرویش خاطری، استاد طب در پوهنتون استنفورد کالیفرنیا و همکارانش در انکشاف معاینه بیومارکر موفق شدند که تا حدود 96% دقیق می باشد. خاطری میگوید
So that's why a test like ours is useful, where you can take a blood test. You do not require
بنابراین این گونه معاینات ما مفید بوده می تواند، زیرا برای این معاینات ضرور نیست کسی یک تکنیشن بسیار ماهر باشد. این معاینات خیلی حساس بوده و از این سبب تشخیص معاینوی ما نسبت به آنچه امروز موجود است خیلی سریع‌تر است.
خاطری اعلام می کند که معاینات عادی بسیار دقیق نیست، زیرا آنها در پی یافتن مولکولی به نام انتیجن هستند که پاسخ معافیتی را در مصاب شدن با ملاریا فعال می سازد. او می گوید
And the problem with those are that they are not sensitive enough.
و معضله با آنها این است که خیلی حساس نیست، بنابراین مداوا مناسب نبوده و وقت زیاد را در بر می گیرد تا تشخیص ملاریا صورت گیرد.
کاری را که خاطری انجام داده است در آن مطالعه 40 مورد که در آن 3000 نمونه خون از مریضانی که با عفونت‌های متفاوت دچار بودند گرفته شده بود. برخی به طور آشکار مصاب به ملاریا بودند، اما تعداد دیگر به امراض دیگر استوایی که در مطالعات شامل بود مصاب بودند، که شامل بیماری دنج، محرقه و لشمانیا می‌گردد. از مطالعات این نمونه های خون، تحقیق کنندگان فعال شدن 2190 جین را مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که در صورت موجودیت ملاریا، هفت آن خود را نسبت به اشخاص سالم و مصاب به سایر مریضی ها تبارز دادند.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان محترم، این بود داشته های بخش اول خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امید که برنامه های ما مورد علاقه شما قرار بگیرد. تا لحظات بعد همکاران پشتو با خبرها و گزارش های تازه در خدمت شما قرار می گیرند.